جواب سوال بعدیمون اینه که حاضرید که اموال خودتون رو برای همه اعلام بکنید؟ اگر که حاضر نیستید لطفا بگید چرا، اگر حاضر هستید که بفرمایید از دار دنیا چی دارید. 30,000, 36,000, 37.
من مهران جیان هستم از مشهد و اموال منم از دار دنیا ونده یک همسر دارم و اینکه شما فرمودین که میتونین اعلام کنین یا نه، بعد میخواستم برای تمام مردم ایران بگم که بله من یک همسر دارم از دار دنیا و ایشونو بی نهایت دوست دارم و به همه مردم خوب ایرانم اعلام میکنم. خیلی ممنون از برنامه قشنگتون، خسته نباشید.
این پیام که تو رادیو میاد که میگه شما ای مال اموالی دارید به ما ابلاغ کنید، بگو ما که مال اموالی ندارید که ابلاغ کنید، ولی از معرفتی چی کم نده اولیایی از شهره.
شما به ما جواب بدید که اعلام لیست اموال مسئولین چقدر میتونه باعث افزایش اعتماد بشه و آیا حاضرید که لیست اموال خودتون رو به همه اعلام کنید؟ اگر نه لطفا بفرمایید چرا، اگر بله لطفا بفرمایید که از دار دنیا چی دارید. 30,000, 36,000, 37,000, 22,65, 25,000. به خدمتتون عرض شود که برامون پیامک زدن آقای امیر صالحی. یه پیکان 83 دارم، 10,000 تومان پول تو حسابمه. آقای صالحی اذیتمون نکنین دیگه، حالا اشکال نداره دیگه، گفتن دیگه با صداقت کامل گفتن احتمالا. بعد برامون نوشتن خانم سلیمان زاده از همدان که از دار دنیا دو تا بچه سالم خوب دارن خدا رو شکر و خدایی که به شدت کافی است و از خدا میخوام که پیش این دوتا بچه شرمنده نکنه ایشونو، ایشالله که هیچ وقت شرمنده نشید، ایشالله که بچه ها حتما کیف میکنن از داشتن مادری مثل شما که انقدر به فکرشونه. نوشتن که به جای اموال بگو چرا قیمت مرغ پایین نمیاد. آقای یا خانم غلامی از فردیس بپرس شما تا وقت داری آید که بپرس. تا دکتر رو فرستادیم قاطی مرغا، لطفاً چراغ سبز رو بشنوید.
هر چراغ سبز نقطه‌ای برای شروع دوباره است. چراغ سبز.
لازمه، بله لازمه که مسئولین با مردم شفاف باشن. از آرایی که تو مجلس شورای اسلامی برای هر طرح ثبت میشه.
حال میخواهیم این طرح را به رأی بگذاریم، لطفا گلدان را بگردان. این طرح که به سود وضعیت معیشت مردم بود، چه کسانی رأی منفی دادن؟
من که نبودم،
به جان خودم منم نبودم.
باور کنیم منم نبودم، من یه چایی خوردم از سود.
باشد آقا جان، آن پنجره ها رو باز کنید، هوا عوض گرده.
تا وعده و وعیدی که همین مسئولین به مردم میدن آقا شفاف سازی بشه، چطور میخوان به وعده و وعیدشون عمل کنن؟ فقط با شفاف سازی توی تمام اموره که میشه اعتماد مردم رو به دولت افزایش داد. اصلا ای کاش قبل از اینکه مسئولی رو انتخاب میکردیم همه چیز در مورد خود اون مسئول برامون شفاف سازی میشد.
میخواهیم در انتخابات بلند پایگی ثبت نام نماییم.
بسیار خوب، مدارک لازم را دارید؟
آری، ایناها عکس و فتوکپی شناسنامه ردنامه ولی.
خیلی خوب، تشریف ببرید روی دستگاه شافف.
آن دیگر چیست ای وی؟
شافف است دیگر، شفافیت ایجاد مینماید.
یعنی چه کار میکند؟
نشان میدهد که هر نامزد ثبت نام کرده چقدر سرمایه و املاک و مستقلات دارد، مدرک دانشگاهی از چیست و چگونه اخذش نموده، هزینه های انتخاباتی از چه میزان است و از چه منابعی تهیه نموده. باز اینجور اطلاعات که لازم است مردم از آن آگاه شوند.
من مدارکم ناقص است، بروم کپی شناسنامه بیارم.
ای خاک بیداد، دیدی چی شد؟ من در عکس یخم بازم.
نصیحت چی؟ من آمادگی از اتاق فرمان میگن نصیحت آماده است.
مردم انتظار دارن مسئولین باشن شفاف باشن، دانستن حق مردمه.
شفافیت به نفع همه کشوره و خدا کنه برای تحقق این هدف بزرگ اقدام کنید.
بزرگراه اقتصاد از رادیو اقتصاد دارید ما رو میشنوید. اجازه بفرمایید که من ماسک دومم رو بردارم. بهتر شد؟ خیلی دوست صدا بردارمون داشتن چپ چپ نگاه میکرد، شرمنده دیگه. این یه دونه رو باید نگه دارم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25,25 هم شماره تلفنمون. لطفاً به ما بگید که اعلام لیست اموال مسئولین چقدر میتونه باعث افزایش اعتماد بشه، و بعد از اون هم بفهمید که آیا حاضر هستید که لیست اموال خودتون رو به همه اعلام کنید، اگر نه چرا، اگر بله لطفاً خیلی صادقانه بگید که از دار دنیا چی دارید. همین. همین حالا در استودیوی بزرگراه اقتصاد جناب آقای نظری تشریف آوردن برای اینکه از آخرین اخبار و ماجراهای اقتصادی کشورمون در طول یک هفته گذشته برامون بگن و یه مرور سریع داشته باشیم به این اتفاقات. سلام بر شما.
سلام آقای هاشمی، همچنین
عرض. حالتون چطوره؟
الحمدلله شکر.
کیف کردیم با هوا؟
هوا که خیلی خوبه، ولی امیدواریم که این بارندگی ها ادامه داشته باشه.
گفتن
ادامه داره. امیدواریم که مردم هم رعایت کنن دستورالعمل‌های بهداشتی رو،
ان شاء الله
که حالا بتونیم این
چه خبر آقا
من هوس رو از بین ببریم
ان شاء الله. چه خبر؟
خب
فکر کنم مهمترین خبرمون تصویب کلیات لایحه بودجه
این هست، ولی خب من یه موضوع رو از این انتخاب کردم. خب با توجه به اینکه خب نمایندگان مجلس در 14 بهمن کلیات لایحه بودجه رو پس از اینکه تو کمیسیون تلفیق بررسی شد و رد کردن، دولت یکشنبه شب اصلاحیه بودجه رو به مجلس داد و روز سه‌شنبه نمایندگان کلیات این لایحه رو با بیش از 200 رأی تصویب کردن. اما یه تغییری که حالا تو این لایحه داشت و حالا احتمالاً هم خب اثراتی رو داره، بحث ارز 4200 تومانی، ارز تجیه 4200 تومانیه که در 6 ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.
بله.
که تو این لایحه، تو این اصلاحیه اومده. اونطور که آقای نوبخت گفتند توی این اصلاحیه بودن 40000 میلیارد تومان از منابع و هزینه‌ها کاهش یافته و دولت هم 15 تا اصلاحیه برای بودجه اعمال کرده.
خب
و اونا یه افزایش
11 تا
15 تا اصلاحیه. حالا من چون میخوام بحث ارزش،
چون من خاطرم هستش که روزنامه ایران همون روزی که کلیات بودجه داشت تصویب میشد نمیش 11 اصلاح اساسی شد.
آره 11 اساسی شد. حالا احتمالاً چون این چیزی که آقای نوبخت اعلام کردن،
خب
البته خب 15 تا است و حالا یه افزایش 49000 میلیارد تومانی داریم توی هزینه های مالیاتی.
بله.
مثل حالا مالیات بر ثروت و حالا تعرفه های گمرکی.
بله.
حالا اونطور که آقای نوبخت گفتن تصمیم بر این شد که در 6 ماه اول سال آینده ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 تومانی برای کنترل تورم برای حالا کالای اساسی داده بشه.
درسته
که توی لایحه اصلاحی لایحه اومد. آقای زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هم پس از حالا اینکه این کمیسیون روز چهارشنبه جلسه ای داشت و شروع کردن بررسی کردن این اصلاحیه، از موافقت با ارز 4200 تومانی خبر داد. ایشون گفتن که با توجه به اصرار و درخواست دولت برای حالا موندن ارز 4200 تومانی مصوب شد که در 6 ماه سال آینده 8 میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالای اساسی اختصاص پیدا کنه.
خب.
البته بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیقی یک کمیته ای هم حالا از رئیس سازمان برنامه بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صنعت و کشاورزی برای حالا نحوه تخصیص این ارز 4200 تومانی تشکیل میشن که یه نظارتی کنن و گزارش بدن هم به کمیسیون برنامه بودجه و هم مجلس.
بله.
که حالا امیدواریم که سالنده حالا حداقل شاهد افزایش شدید قیمت ها مثل امسال نباشیم. این ممتنی حالا اتفاقی که افتاده تو بحث اصلاحی لایحه بودجه. البته آقای امیرآبادی گفتن که انتظار داریم که با این اتفاق دیگه حالا قیمت ها بالا نره و دولت حداقل تلاششو بکنه که مثل امسال رخ نده.
خب
آقای همتی خبر دوم اینه که حالا پیرو همین قضیه گفتن که 9.2 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی کالای اساسی اختصاص دادن از ابتدای امسال تا الان. حتی فکر کنم حالا اگه از اون سال 97 که فروردین 97 تا امروز فکر کنم بیش از 55 میلیارد دلار ارز 4200 اختصاص داده شده. ایشون همچنین گفتن 32 میلیارد دلار هم ارز برای واردات تامین شده که خب 9.2 میلیارد دلارش برای کالای اساسی با نرخ 4200 تومانی بوده، ولی خب هنوز مردم اثرش رو ندیدن. هرچند این موضوع مورد بحث همه کارشناسان هست، موافقان و مخالفانی داره، ولی خب به هر حال امیدواریم که طوری بشه که قدرت خرید مردم حفظ بشه و مثل همین هفته که حالا میوه و نمیدونم خیار و اینا قیمت افزایش شدیدی داشتن دیگه رخ نده. خبر دوممون از بازم از آقای همتی، ایشون از ویرایش اولیه سند جامع رمز ارزها خبر دادن. آقای همتی توی یادداشتی که در صفحه این فضای مجازی خودشون منتشر کردن گفتن که بانک مرکزی داره کارا رو انجام میده و بررسی میکنه مثل همه بانک‌های دنیا و گفتن که حالا این نتایج منجر بشه که بتونیم از این رمز ارزها و رمز پول بانک مرکزی حالا بشه استفاده کرد.
خب.
خبر بعدیمون در مورد صحبت های آقای رز حسینی. با توجه به خب ما در یه سری کالا طی این دو هفته اخیر افزایش داشتیم و مثل مرغ و حالا خودرو هم هست، آقای رز حسینی یه صحبتی داشتن در حاشیه کمیسیون اقتصادی. ایشون گفتن در مورد خودرو گفتن قیمت خودرو کاهشی خواهد بود و گفتن سیاست دولت افزایش تولید خودروهای داخلیه که گفتن توی زمین موفق بودند و دو بحث قطعات هم یه رمد رو به رشدی رو طی کردن. ایشون در بحث تولید روغن خوراکی هم گفتن که ذخایر راهبردی برای روغن بسیار خوبه، هیچ مشکلی هم تو تامین کالای این کالا نداریم.
خب
و نیازی نیست مردم به فروشگاه مراجعه کنن چرا که توزیع روغن نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده. الان امیدواریم که این اتفاق واقعا رخ داده باشه که ما شاهد حالا مثلا صفا تو بعضی از این میادین نباشیم برای خرید روغن.
انشاءالله.
آقای وزیر صنعت گفتن برای تامین کالای اساسی و روغن برای ایام عید و بازار شب عید اقدامات انجام شده و هیچ مشکلی تو این زمینه نداریم. ایشون حتی همچنین در مورد توزیع نهادهای دامی که یکی از علت افزایش قیمت مرغ اینه که تولید کنندگان حالا مرغدارها میگن که هزینه تولید برای ما افزایش پیدا کرده و اون نرخ مصوب 20400 تومان باید بیاد افزایش پیدا کنه به 24000 تومان و 25000 تومان.
بله.
ایشون گفتن نهاده ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و گفتن با توجه به که داره تو عرضه مرغ افزایش پیدا میکنه، انشالله در چند روز آینده قیمت مرغ کاهشش زیادی خواهد داشت و اون حالا به اون نرخ مصوب میرسه. خوب. تو همین زمین آقای قبادی هم
نرخ دبیر... مصوب 20500 تومان
20400 تومان
20400
تو همین زمین هم آقای قبادی با توجه به خب تولید کنندگان مرغ مرغ گوشتی تقاضا داشتن که قیمت مصوب شده کنه، گفتن نرخ مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییری نمیکنه. و حالا از ذخیره سازی میوه برای شب عید گفتن که 40000 تن سیب و پرتقال ذخیره شده و بازار عرضه میشه. در مورد موز هم گفتن وارداتش آزاد شد که احتمالاً حالا کاهش قیمت خواهیم داشت. در مورد مرغ هم آقای قبادی تاکید کردن که ذخایر منجمد مرغ به اندازه کافیه و گفتن که اگه تا آخر هفته همین هفته یعنی امروز فردا قیمت مرغ کاهش پیدا نکنه این ذخایر هم وارد بازار میشه.
آها.
که حالا امیدواریم که این اتفاق رخ بده. در مورد روغن هم گفتن داره عرضه میشه بیش از اون چیزی که نیازه و گفتن عرض 4200 تومانی تا زمانی که قیمت روغن به اون حالا قیمت که مسبب هست نرسه عرض 4200 تومانی تخصیص پیدا میکنه.
خب
آخرین گزارشی هم که داریم در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1400. خب هر سال ما توی دو ماه پایانی سال جلسات شورای عالی کار برگزار میشد. دل این جلسات جلسات کمیته حداقل کمیته دستمزد هست که سبد معیشتی رو تعیین میکنه، سبد حداقل معیشتی کارگران.
خب
که حالا ارقام هست بین حالا 8 میلیون 8 میلیون و 500 تا 11 میلیون تومان ارقام هست، ولی خب هنوز نهایی نشده این سبد که بیاد در جلسات شورای عالی کار بررسی بشه، چون حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم حالا اون پیشبینی بانک مرکزی از نرخ تورم سال آینده و سبد معیشتی هستش. این هفته که دوشنبه جلسه
خبری من امروز شنیدم که مثلا که 25% قراره که افزایش پیدا بکنه.
25% برای کارمندان دولت هست که در اون اصلاحیه بودجه هم
ولی کارگرا باید همون جلسه‌ای که معمولا آخر هر سال
بله بله, بله. این جلسات برگزار شده. دوشنبه این هفته هم جلسه کمیته دستمزد برگزار شده. حالا اونطور که آقای توفیقی گفتن حالا گله کردن از کارفرما، گفتن کارفرما موضوعات حاشیه‌ای رو مطرح می‌کنن که ما بحث سبد معیشت اون سبد معیشت رو بهش نرسیم و نهایی نشه که به جلسات شورای عالی کار نرسه، یه مقدار با تأخیر. ایشون به جلسه این هفته که اشاره کردن گفتن نمایندی از مرکز آمار اومده و گفته که حالا بر اساس اون چیزی که آمار دادن گفتن 60-70% خانواده کشوری کارگری هستن و گفتند که بر اساس حالا اون آماری که داده و آماری که مرکز آمار نماینده مرکز آمار ارائه کرده و آماری که خود کارگرها دارن حداقل دستمزد 38% هزینه خانواده کارگری رو تامین میکنه.
درسته.
حالا امیدواریم که هفته بعد این رقم سبد معیشتی کارگران که یه حداقلی ها هست نهایی بشه و به جلسات اصلی شورای عالی کار شروع بشه که حداقل به پایان سال نرسه، هرچند هر ساله تو دقایق آخر این موضوع نهایی میشد. البته خبرگزاری تسنیم یه صحبتی از قول وزیر منتشر کرده بود، وزیر کار توافق رفاه اجتماعی آقای شریعت مداری.
خوب.
که ایشون گفته بودن که برای جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران یک جا نمیشه اقدام کرد، یعنی مثلا یه افزایش شدید داشته باشیم.
چیکار باید کرد؟ باید به صورت پلی باشه.
گفتن به صورت حالا گفتن باید بررسی کارشناسی بشه و تاکید بر این بوده که تاکید داشتن که نرخ میزان افزایش هر سال بیشتر از نرخ تورم بوده. البته خب امسال خب تورم خیلی افزایش پیدا کرده برای همه خانواده‌ها حالا به خصوص کارگری، و گفتن که یکی از دلایلی که به روزهای پایین سال میرسه برای اینکه بتونیم یک بحث کارشناسی دقیقی داشته باشیم که این به واقعیت ها نزدیک بشه. حالا امیدواریم که این اتفاق رخ بده و حداقل تو قشر کارگر که ما چون بیش از حدود نزدیک به 14 میلیون و 800 فرد داریم که حالا بیمه تامین اجتماعی هستن و کارگر محسوب میشن، که حالا نزدیک به 50 میلیون نفر از جمعیت کشور تو خانواده های کارگری هستن.
درست.
حالا باز من یه خبر دیگه هم هست اگه حالا وقت هست بخونم. حالا
بله خواهش میکنم بفهم.
ما شاهدیم تو چند سال اخیر که خونه‌های خالی که مثلا مطرح شده و بیش از حالا گفته میشه بیش از 2.5 میلیون خونه خالی در کشور داریم و حالا اگه اینا مثلا یه بخشش هم وارد بازار بشه میتونه تأثیر گذار باشه بر قیمت خونه و قیمت اجاره ها. خب پس از حالا بحثایی که شد بالاخره مجلس بعد از اون ماده از قانون که سال 95 تصویب شد امسال دوباره این رو اصلاح کردن و ابلاغ کردن به دولت و یه قانون شد. آیا علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفتن طبق قانون فراهم کردن زیرساخت شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازیه و اگر این زیرساخت فراهم نشه نمیتونیم مالیاتی اخذ کنیم. ایشون گفتن که باید برای اینکه بدونیم یه خونه خالیه باید اون سامانه املاک و اسکان که حالا وزارت راه و شهرسازی هم این سامانه رو ایجاد کرده و حالا گفته شده که 1,000,000 خونه شناسایی شده باید بتونه نهایی بشه و خونه‌ها رو بتونه شناسایی کنه که سازمان مالیاتی بتونه بگیره. و گفتن اگر خونه بیش از 4 ماه خالی بمونه که از ابتدای فروردین چون دی ماه ابلاغ شده 4 ماه زمان داره مشمول مالیات میشن و گفته فرق هم نمیکنه یه متر باشه حالا چند متر باشه خونه بهش مالیات تعلق میگیره.
خیلی ممنونم ازتون جناب آقای نظری بابت خبرهاتون. امروز فرصت بیشتری هم داشتیم خودشک خبرهای بیشتری رو هم مرور کردیم. سپاسگزارتونم. خدا نگهدارتون باشه. همراه ما باشید. همچنان اینجا بزرگراه اقتصاد رادیو اقتصاد و یادتونم نره که به 30,036,37 لطفاً پیامک بفرستید و بگید که آیا حاضرید لیست اعمال خودتون رو به همه اعلام کنید؟ اگر نه چرا؟ اگر بله لطفاً بفرمایید که از دار دنیا چی دارید؟ در خدمت جناب آقای دکتر گلپریان هستیم. خواهش میکنم آقای دکتر به نظر شما شفافسازی اقتصادی چه فوایدی داره؟ اینو لطفا بفرمایید.
فواید به سزایی داره.
چند نمونه شو میشه ذکر کنید لطفا؟
هنگ کردی خب باشه
یه دفعه.
مثلا شوهر عمه من تو شهرداری تهران کار میکنه.
خب
همیشه قپی میومد مثلا شهردار یکی از مناطق تهرانه.
آها.
بعد سامانه شفافسازی تهران که اومد خوب. رفتم تو سایت اسم شوهر عمه مو زدم دیدم عدل بدل آبدار چیه.
خیلی واقعا فایده خوبی از شفافسازی رو الان مطرح فرمودین. دستمون درد نکنه. بعد میشه بفهمید که دیگه چه فایده‌ای میتونه داشته باشه شفاف سازی؟
فایده‌ای زیادی داره.
خش کرد.
مثلا شوهرم من 3,000,000 کارت به کار کرد تا زیپ دهنمو ببندم و به سایر اقوام.
آقای دکتر شفاف سازی مسئولین آیا باعث افزایش اعتماد عمومی میشه یا نه؟ اینو به ما جواب بدین.
نه 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 هر چقدر دقت بکنم بیشتر متوجه میشم که نه باعث دلسوزی عمومی میشه. یعنی من اگه من اگه بدونم فلان وزیر تو حسابش 200,000 تومان هست دلم براش باربیکیو میشه.
باربیکیو؟
یعنی دلم براش کباب میشه. جوجه.
حالا من نظر خودم رو میگم اگه بدونم مثلا یه مسئولی از قدرت خودش داره سوء استفاده نمی کنه و ثروت اندوزی نمی کنه حتما اعتمادم نسبت به اون مسئول بیشتر میشه. واقعا
تو آدم فضولی هستی. تو قضیت فرق داره دیگه. بالاخره حالا تو فضول بردن جهنم گفتن هیزمش داره دیگه.
آقای دکتر
جان
من فضول نیستم.
چی؟
علاقه ای هم به سرک کشیدن توی زندگی خصوصی مردم و مسئولین اتفاقا ندارم. ولی باور دارم به اینی که شفافیت اقتصادی باعث میشه که اعتماد عمومی افزایش پیدا بکنه.
تو فضول نیستی؟
خیر.
تو فضول نیستی؟
خیر.
منو نگاه کن. تو چشای من نگاه کن. دستتو نذار اینجا.
خیر.
تو بعد از برنامه نمیشینی با صدا بردار همین جناب صدا بردار همین خوشخنده بود تو زندگی خصوصی دیگران سرک بکشی؟ هر هفته ساعت 6:30 تو 7 چطور زندگی خود را میگذرونی؟
دیگه دارید تهمت میزنید. دیگه دارید تهمت میزنید آقای دکتر.
نه چه تهمتی آقا، واقعیته. عین اون واقعیته. من خودم اون دفعه با صدا بردار نشستم. داره میخندی ها چشش درست شد. با صدا بردار نشستیم تو زندگی خصوصی تو سرک کشیدیم. خیلی حالات. آره یکم هم غیبت تو کردیم. خیلی
واقعا دست واقعا. شما درد نکنه.
لوزل مدد درد نکنه عزیزم.
بگذاریم آقای دکتر. سوالی که مطرح میشه اینه خب. که شفافیت اقتصادی آیا میتونه باعث کاهش فساد بشه یا نه؟ لطفا منو دیوونه نکنید و جواب بله. درست هست.
بله که میتونه. این سوزن تو گیر کرده. بله که میتونه.
خب.
مثلا ارز 4200 که میدن اگه شفاف سازی بشه دیگه طرف نمیتونه بذاره تو بالشتش بعد گرون که شد ببره تو بازار آزاد بفروشه.
آفرین. دقیقاً همینطوره. شفافیت اقتصادی جلوی فساد اقتصادی رو میگیره.
میگیره.
خب خودت هم میدونی.
من میدونم. چرا یواش میگی؟ من همه چیزو میدونم. من اصلا همه چیز دونم. حتی میدونم تو چه اختلاس هایی تو این برنامه کردی. پول تهیه کننده و اون گزارشگر بدبخت بیچاره رو خوردی. شفاف باش. خودت بگو.
چه خبره اون بر تو اونجا چه خبر؟ همه دارن بالبال میزنن.
آقا چی شده؟ چی شده الان؟
میگن که تحویلشون بده. خیلی خسته نباشید. بفرمایید.
وقت خدا حافظه. چرا اینجوری بکن؟
نه خدا حافظه. چی هنوز مونده برای به خدمتتون عرض شود که کلی پیامک داریم. نوشتن که من حاضرم تمام اموالم رو اعلام کنم و بگم مشکل مالیم ندارم چون کلن مالی ندارم. آقای رضا ایدی این پیامک رو برای ما فرستادن.
من که خیلی مال دارم. 5982
نوشتن بل. اگه همه اعلام کنن منم اعلام میکنم.
بله.
بعد خودتون جزو اون همه اید دیگه. همه اینجوری. بعد نوشتن که چقدر برنامه‌تون خوبه. خودتون خوبین. حالا که اینجوری شد
سلام، خسته نباشی، خدا قوت، عصرتون به مهر و مهربانی. قیاسان هستم از تهران. حالم خوبه، حال هوای تهرونم خوبه، حال هموطنان انشالله هم خوب باشه، کیفتون خوب باشه، جیبتون پرپول و کرونا انشاءالله نگیرید. اگه میخواید کرونا هم نگیرید باید ماکس بزنید عزیزان. بزن ماکس رو بکن بهداشت و آید، ببندیم با همه راه سرایت. اگه با هم به همه ماکس بزنیم حال درمون خوب خوب میشه انشاءالله. در این نزدیک هایی که عید میرسیم همه ماکس بزنیم تا از شر کرونا راحت بشیم. البته با گوش دادن رادیو اقتصاد حال درمون توپ توپ میشه مثل شما همکارای خوب رادیو اقتصاد. عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
مسئولین محترم به دلیل اینکه کارشان به سرنوشت انقلاب و کشور مربوط میشه، کارشان و مسئولیتشون به سرنوشت انقلاب و کشور مربوط میشود، لیست اموالشان میتونه باعث اعتماد ما بشود. اما لیست اموال خودم که اگر مثلا اعلام بکنم در واقع یه نوع اسرار شخصی میتونه باشه و نمیشه باید که به هر کی بگوییم که چی داریم چی نداریم. و آنچه که خداوند به ما داده است چون شخصی است راضی هستیم به رضای خدا. باشه، خدا نگهدار. نصیده از خون.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام مخاطباتون. من داریوش فارسی نژاد هستم. خواستم خدمتون عرض کنم که شرایط اقتصادی به قدری بد هست که واقعا اگر نهایتا یه سرمایه یا یه مال و اموالی هم بوده اونا رو فروختیم و داریم خرج در واقع عادی زندگیمون میکنیم. خیلی موافق این هستم که مسئولان در واقع بیان و بگن دارایی‌هاشون چی هستش. من به شخص مستاجرم، ماشین خاصی ندارم و تا مدت‌ها بی‌وسیله بودم. به تازگی از طرف خانواده‌ام یه پولی تونستم در واقع جفت و جور بکنم و یه ماشین رو تهیه بکنم. با تشکر و سپاس فراوان از برنامه خوبتون.
خدمت درس کنم که من از مال دنیا یه دونه زن بچه دارم، یه خانم مریض دارم، کار آنچنانی هم ندارم، خونه هم ندارم، اما خیلی هستن، بالاخره بعضشون خوبه، ماشینای آنچنانی، خونه های خالی آنچنانی، ولی ما نداریم. ما یه دونه مستجری و سلام، انشالله همیشه خوش باشین، دعا کنین همه مستجرام خونه دار بشین.